بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علیک یا فاطمة الزهراء ایتها الصدیقة الشهیدة، انی موال لمن والیت، معاد لمن عادیت، مبغض لمن ابغضت، محب لمن احببت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما شروط هذا النوع هل المنطقیین فیها کلام و اختلاف کثیر و ظاهر ان الاختلاف ناشئ من عدم مراعات وجود تحویل المنفصله الى متصله. بعضا برای بچه ها سوال پیش میاد که این مباحث خیلی مفید فایده نیست. من به خاطر اینکه به جایگاه بحث اشاره بکنم بد نیست یه نگاه اجمالی دوباره از منطق داشته باشه. گفتیم منطق در مورد اکتساب صحیح علوم حصولی بحث میکنه. اکتساب صحیح علوم حصولی که البته علم حصولی گفتیم یا تصورات هستن و یا تصدیقات، که اگر ما بخوام اکتساب علوم تصوری بکنیم از به واسطه معرفات که چهار تعریف بود با مقدماتش که کلیات خمس هم میباید بشناسیم، و اکتساب علوم تصدیقی به واسطه استدلال. استدلال هم اهم از استدلال مباشر و استدلال غیر مباشر. تو استدلال غیر مباشر گفتیم یا قیاس ما اقترانی حملی هست، یا قیاس اقترانی داریم یا قیاس استثنایی که بعدم برسیم. قیاس اقترانی یا حملی هست و یا شرط. توی حملی با همه فراز و نشیبش که چهار شکل داشت با همه شرایط عامه و شرایط خاصه تیش تو شرایط توی اقتراس قیاس اقترانی شرطی رسیده که اینم پنج قسمتش کردیم، یا صغرا و کبرا هر دو متصله هستن، یا هر دو منفصله هستن که محط بحث ما هست، یا متصله منفصله، حملیه متصله و حملیه منفصله. بعدا هم میرسیم انشاءالله به قیاس استثنائی، بعدش هم استقراء و تفسیر. تمام بحث منطقی و البته توجه هم باید داشته باشیم که گفتیم تمام مسائل علم منطق جز معقولات ثانوی هستند. معقولات ثانوی، یه چیز میخوام این رو اشاره بکنم حواستون باشه، نکته مهمه. معقولات ثانوی منطقی چی بودن؟ یعنی عروض و استثاثشون در ذهن. معقولات ثانوی فلسفی عروض در ذهن، استثاث در خارج. ولی کن این ماهیات و معقولات عشر که بهشون میگفته معقولات اولا، عروض اتصاف در عالم خارج. مثالش حالا مثل این هست، معقولات اولا یا همون معقولات عشق هستن و ماهیات هستن که اینها عروض اتصافشون در عالم خارج هست، مانند قیام زیدن. قیام زید این هم عروضش در عالم خارج هست و هم اتصافش در عالم خارج هست. زید در عالم خارج متصف به قیام هست، این که شکی نیست، در ذهن من فقط که نیست، در عالم و خارج متصف به قیام هست. ولی کن من اگر عروضی هم شکل میدم، یعنی حملی اگر میکنم، ناظر به عالم خارج، عروض و اتصاب در عالم خارج هست. گفتیم اتصاب اشعار به وحدت این دو مقوله داره و عروض اشاره به سنویت. وقتی که میگیم قیام و زیدن یعنی به یک وجود موجود هست، نه اینکه اینها دو تا وجود مستقل داشته باشن. یک جوهر داریم، یک عرض، البته به یک وجود مستقل اینها موجود هست. از همین جهت بهش میگیم اتصافش در عالم خارج. ولی که شما به واسطه یه تحلیل ذهنی این دو تا رو از هم مجزا میکنین، موضوع محمول درست میکنین، مبتدا خبر درست میکنین، میگین زیدون قائمه، عروض شکل میگیره. این از مقولات عشق که همه ماهیات اینطور هست، عروض و اتصافشون در عالم خارج. منطق عروض و اتصاف در عالم ذهن هست. یعنی ما وقتی در مورد نوعیت انسان بحث میکنیم، نوعیت انسان اتصافش در عالم ذهن هست. انسان اگر به نوعیت متصف هست فقط در عالم ذهنه، نگرنه این زید خارجی اصلا نمیتونیم بگی نوع هست، نمیتونیم بگی جنس هست. اتصافش در عالم ذهنه. اتصاف هم گفتیم یعنی چی؟ وحدت. یعنی به یک وجود این نوعیت انسان در عالم ذهن موجود هست، ولی کن شما به واسطه یه تحلیل ذهنی میان این بحث نوعیت و انسان رو میگیدین، دو تا مقوله درست میکنین و اینها رو بر هم عارض میکنین، لازم میشه عروض اتصاف در عالم ذهن. مباحث فلسفی چطوره؟ عروض در ذهن، اتصاف در خارج، مثل ذهنیت، خارجیت، علیت، معلولیت وجود. اگر وجودی علت هست، آیا این علیت فقط در عالم ذهن من هست یا در عالم خارج این علیت دارد؟ در عالم خارج این وجود متصف به علیت می شود و به یک وجود موجود است. دو تا چیز نداریم، یک وجود یک علیت، یک وجود یک معلولیت. وقتی میگیم اتصاف یعنی چی؟ وحدت، با یک وجود اینها موجود هستن. ولی چند من در ذهن به تحلیل ذهنی اینها رو چیکار میکنم؟ میگیم الوجود واحدون، الوجود علتون، الوجود معلولون. اینها رو میگیرم دو مقبول براشون درست میکنم و عارض میکنم هم دیگه رو. بله، ولی چند حرف بلند که امروز میخوام بزنم اینه، به درد دور میخوره تو منطق. این که ما میگیم مباحث فلسفی جز معقولات ثانوی هست و ماهیات جز معقولات اولا هست، این بر اساس حکمت مشاع و حکمت اشراق، که اینها قائل به اصالت الماهیه بودن. حکمت مشاع و حکمت اشراق. مشاع رو البته مسکوت نسبت به اصالت الماهیه و اصالت الوجود هست، ولی کم بعضی ها اصالت الماهوی میدونن، به خلاف شیخ اشراق که تصریح به اصالت ماهیت کرده. بنابر حکمت اشراق و مشاع، ما اگر قائل به اصالت ماهیت بشیم، اولین چیزی که درک میکنیم از عالم واقع چی هست؟ ماهیات هستن. لذا اینا میشن معقولات اولا. ولی کن بنابر حکمت صدرایی، این که میگم آقا بر اساس حکمت صدرایی و منطق نوشته بشه، از بنا باید به هم بریزه. وقتی حکمت صدرایی شد اصالت وجود، یعنی اولین چیزی که ما درک میکنیم چی هست؟ وجود هست. لذا تمام مباحث فلسفه میشن جز معقولات اولا. معقولات ثانیه چی میشن؟ ماهیات میشن، یعنی همین معقولات عشر. بعدن ماهیت که نمود وجود هست، ما اونو از وجود انتظار میکنیم، لذا میشن جز معقولات ثانیه. بعدن مباحث منطقی میاد این ماهیت رو میاره در ذهن و روش کارکرد ذهنی شکل میده، نوعیت رو نمیدونم، تمام این مباحث ازش انتظار میکنن. لذا مباحث منطقی میشه جز معقولات ثالثه. یعنی اگر بخوام روند رو شکل بدیم اینطور هست، این که میگن آقا معقولات اولا معقولات ثانیه، ما یسته بشه. فکر میکنم یکم بیشتر براتون اینا باز شد نسبت به اول که معقولات اولی و ثانیه رو میگفتیم. بنابراین در درجه اول مباحث فلسفی که ما وجود رو میگیدیم چی میکنیم، و تمام این مباحثی که ما اینجا میخوریم جز معقولات ثالثه هست. اعم از تصورات که فرایندی طی میشد تا ما علم تصوری پیدا بکنیم و علم تصدیقی. همین قضایایی که بحث میکنیم، قضیه آیا جز معقولات اولا هست یا ثانی یا ثالثه؟ جز معقولات ثالثه که عروض و اتصافشون در ذهن ما در عالم خارج که اصلا قضیه نداریم. و همه این مباحثی هم که داریم انجام میدیم، میام قضیه رو میگیم آقا چی؟ اول حول محور قضیه بحث کردیم تو باب تصدیقات. همه این مسائل هم میشه جزء عوارض ذاتیه قضیه، لذا اینها هم جزء معقولات ثانویه ثالثه منطقی هستن. این مسائل المنطق خوب بود، این میباید یک بار دیگه تقریر بشه تا الان دوباره میخونیم این نگاه از دست ندیم. همه این مباحثی که میخونیم اینها فقط عروض اتصافشون در عالم ذهن. بحث ما در مورد قیاس اقترانی شرطی منفصله بود. مرحوم مظفر گفت اگر بخوایم از این انتاج بکنیم حتما این دو تا منفصله باید به دو تا متصله تبدیل بشن. بعدم قیاسی که همه شروط اشکال یکی از اشکال عدوه رو داشته باشه اینو شکل میدیم، نتیجه که حاصل میشه متصله هست، بعدن اون متصله رو تبدیل به منفصله میکنم. مرحوم مظفر میخوان امروز بفرماین که توی جوهر و نزید اینها مستقیماً از قیاس اقترانی منفصله میگیرن انتاج نتیجه میکنن، برای همین به تکلف های افتادن. میگن اگر قیاس اقترانی شرطی منفصله بخواد منتج باشد باید هر دو مقدمه حتما ایجابی باشد، باید هر دو مقدمه حتما موجبه یعنی باشد ایجابی باشد، و دوم این که دوتا مقدمه مانعت الجمع و منفصله حقیقیه نباشد. دو تا شرط گذاشتن برای انتاج قیاس اقترانی شرطی منفصله. یکی این که هر دو مقدمه ایجابی باشد، اگر سالب باشن منتج نخواهد بود، و یا شرط دومشون این که این دو تا مقدمه هر دو تا مانعت الجمع نباشد، چون منفصله هستن. منفصله هم سه صورت داره، یا مانعت الخلو، مانعت الجمع، یا حقیقیه. دو تاشون مانعت الجمع نمیتونه باشه چون منتج نیست، و دو تاشون هم حقیقیه نمیتواند باشه چون منتج نیست. برای مظفر میگه ما نیاز به این تکلفا نداریم، شما اگر منفصل رو تبدیل به متصل بکنین حتی این شرایطی هم که شما گفتین وارد بحث نمیشه وارد بحث ما هم خواهد شد. یعنی اگر دو تا منفصل حقیقی داشته باشین اینا رو تبدیل به متصل میکنیم و نتیجه خواهد داد، نیازی به اون تکلفات هم نیست. حرف مظفر بعدن حالا میرسیم به طریقه عقد نتیجه شونجا هم بحث از بیرون میشه. اما شروط هذا نوع، شروط این نوع منفصله، فلل منطقیین فیها کلامون و اختلاف کثیر، برای منطقی در این محط بحث کلام و اختلاف کثیری هست. و ظاهر ان الاختلاف ناشئ من عدم مراعات وجوب، زیر وجوب خط بکشین، مراعات وجوب تحویل المنفصله الى متصله. ظاهر قضیه این هست، این اختلافشون ناشی از عدم مراعات وجوب تحویل منفصله به متصله هست. یعنی مرحوم مظفر قائل به واجب بودن تحویل منفصله به متصله هست. اگر بخواد انتاج بشود اصلا اون منطق مشهور قبول ندارد که ما بلا واسطه از قیاس اقترانی شرطی منفصله بگیریم انتاج بکنیم. قبلا هم سرشو مرحوم مظفر گفت، چرا؟ برای اینکه ممکن است حد اوسطی که در قیاس منفصله هست با حد اصغر و حد اکبر که اینها تعاند دارن چون منفصله هست، ولی که این حد اصغر و حد اکبر گاهن میشه اینها متلاقی باشن و گاهن میشه اینها متنافی باشن، حکم واحد نداره، در بعضی اوقات به نحو سلبی، بعضی وقتا به نحو ایجابیه. این بحثا رو خود خواجه در شرح اشارات گرفته، یه تشکیکی در این مطالب کرده، صفحه 273 جلد 1 شرح اشارات. عبارت خواجه این هست که میگه از شیخ لم یورد المؤلفه من المنفصلات ولا من المتصلات بل منفصلات لان جمیعها بعیدت عن الشرط. میگه شیخ بو علی این مباحث قیاس اقترانی شرطی دو منفصله و یا اینکه یک متصل باشه یک منفصله اصلا مطرح نکرده تون شرح اشاراتش با اون تفصیل مباحث منطق. چرا؟ برای اینکه اینها بعید از طبع. بعضی بر مرحوم مظفر اشکال کردن، گفتن آقا این خود مرحوم مظفر گفت اینهایی که مخالف با طبع هستن ما اینها رو مطرح نمی کنیم، یک به خاطر اطاله کلام و دوم به خاطر مخالفت با طبع. چرا خودش بر خلاف مبنای خودش اومده تألیف من المنفصلات رو مطرح کرده یا اینکه منفصل و متصل رو مطرح کرده؟ خود مرحوم مظفر قائل هست که اینها خیلی مفید فایده هست و همینطور هم هست. یعنی شما اگر برین در متون دین ام از قرآن و روایات بعضن بعض آیات و روایات میبینین که به نحو منفصله هستن، هستن روایات رو شما میبینین به نحو منفصله، یا مثلا X Y از یا Z از این روایات داریم. خب این دوتا را اگر بخوایم ازشون انتاج بکنیم، لابد از این هستیم که این فرایند رو طی بکنیم. اول به متصله تبدیل بشه، نتیجه که اخذ میشه تبدیل به منفصله بشه. بعد لذا ثمره دارید، با تعامل باید اینها رو انسان بخونه برایش ملکه بشه. اما شروط هذا النوع للفلل منطقي فيها كلام واختلاف كثير والظاهر ان الاختلاف ناشئ من عدم مراعاه وجوب تحويل المنفصله الى متصله فليلاحظ اخذ النتيجه من المنفصلتين راسا. ملاحظه کردن اینها اخذ نتیجه رو از منفصله مستقیما، دیگه اینا تبدیل به متصله نکردن، لذا اختلافات کثیری به وجود اومد. فذكر بعضهم او اکثرهم ان من جمله شروط، ذکر کردن بعضی از این منطقین یا اینکه اکثر این از این منطقین جمله از شروط رو که یک ایجاب المقدمتین معن، هر دو تا قیاس اقترانی شرطی منفصله باید به نفع موجب باشد، یکی سالبه باشد منتج نیست. این در دستا معرفتی منطقین سلف هست، ولی که مرحوم مظفر میگه وقتی تبدیل به متصله میشه بازم میتونه این منتج باشد. شرط اولشون این هست که دو مقدمه به نحوی ایجابی باشد، این یک. و دوم و الا یکونا مانعت جمع ولا حقیقیتا، و یا این که این دوتا مانعت الجمع نباشند، یعنی منفصلی ما هر دوتا مانعت الجمع نباشد، و یا این که منفصلی حقیقی هر دو نباشند. اگر اینطور باشد منتج نیست. علی که مرحوم مظفر میگه هیچ نیاز به این تکلفا نیست، ما منفصله رو به تبدیل به متصله میکنیم و منتج خواهد. ولکن لو حولنا المنفصلتين الى متصلتين فانا نجدهم ينتجان، ولی کن اگر ما تحویل بکنیم این دو منفصله رو به دو متصله مییابیم که اینها منتج هستند. ولو کانت احداهما سالبه، هر چند اگر یکی از اینها سالبه باشد، در صورتی اونا میگه هر دوتا باید موجبه باشد. او کلاهما مانعت جمع او حقیقیتا، یا اینکه هر دوتا مانعت الجمع باشند، یا اینکه هر دو منفصله حقیقیه باشند، بازم منتج خواهد بود. غیر انه یجب ان تعلف المتصلتان على صورت قیاس من احد الاشکال الاربعه حاویان علا شروط ذالک القیاس کما قدمنا، مگر اینکه یک چیز واجب هست تو این قیاس اقترانی شرطی منفصله، که اینکه اینها تبدیل به متصله شدن مؤلف بشن، تألیف بشن این دوتا متصله به صورت قیاسی از یکی از اون اشکال اربعی که حاوی شروط قیاس باشد، شرایط عامه رو داشته باشد و شرایط خاصی هر شکل هم داشته باشد. این تمام شرط انتاج قضایای قیاس اقترانی شرطی منفصل هست، که وقتی دو تا منفصل رو تبدیل به متصل کردی چند صورت تصور میشه. مثلا اگر صغرا و کبرای ما حقیقی باشد چند صورت ما میتونیم متصل داشته باشیم؟ سریع بگیم. هر حقیقی چهار صورت داشت دیگه، چهار صورت، با چهار صورت 16 صورت اگر ضربشون بکنیم، 16 تا شما قضیه داریم. حالا تو این 16 قضیه شما باید جوری اینها رو چینش بکنیم تا یکی از این اشکال اول با تمام شرایطش درش موجود باشد، که 8 تا از این تصاویری که فرض کردیم اینها اصلا حد و اوسط در بینشون فرض نمیشود، 8 تاشون فرض میشود. حالا اون 8 تا که فرض میشه شما دیگه بر اساس سلیقه خودتون میتونید مثلا قیاس شکل اول که بدهی حال انتاج هست شکل بدین و نتیجه اخذ بشه. بعد اینا رو بعد مرحوم مظفر یه مثالی که میگه دقیقاً براتون روشن خواهد شده ان شاء الله. فمثلا لو کانت المقدمتان مانعت جمع وجب تحویلها الى متصلتین یؤلفان قیاسا من الشکل الثالث. مثلا اگر دوتا مقدمه ما منفصله مانعت الجمع بود، واجب است تحویل بکنیم این دوتا مانعت الجمع رو به دو متصله. خب مانعت الجمع به چند متصله تبدیل می شد؟ به دو صورت. چی بود؟ فرایند چی بود؟ مانعت الجمع
نقیز
مقدم نقیز احد الطرفین و تالی عین احد الطرفین دو صورت می شود. توی حقیقی چی بود؟
مقدم عین احد الطرفین تالی
نقیز احد الطرفین.
حالا اکی اینم کنیم
احسن. مقدم نقیز احد و طرفین و تالی این احد و طرفین. توی مانعت الخلوب هم مقدم نقیز احد و طرفین و تالی این احد و
طرفین.
یک صورت دقیق داره مانعت نه
مانعت الخلوب مانعت
نه نقیز مقدم نقیز احد و طرفین. توی مانعت الجمع مقدم این احد و طرفین. بله فمثلا لو کانت المقدمتان مانعتی جمعن وجب تحویلها الى متصلتین. اینا واجب هست که این تحویل به دو متصله بشود. یعلفان قیاس من شکل ثالث، که اگر شما اینو دو تا مانعت الجمع داشته باشین یک قیاس شکل ثالث میتونین به دست بیارین. کما سیعتی مثالو، چنانچه مثالش بعدن میاد، گرچه مثالش نمیاد، مرحوم مظفر به این مثال نمیزنه، مثالش هم اینجا بنویسید، مثالش رو بنویسید که هر دوتا باید چی باشن؟ مانعت الجمع باشن. دائما اما ان یکون الجسم، دائما اما ان یکون الجسم انسانا او شجرا. این صغرای ما که مانعت الجمعه، انسان و شجر با هم جمع نمی شوند ولی قابل رفع هستند. کبرا دائما اما ان یکون الجسم حجرا او فرسا، دائما اما ان یکون الجسم حجرا او فرسا. اینم کبرای ما که منفصله مانعت الجمعه. بعدن انشالله خودتون جز تمارینتون هست که هر کدوم از اینها به دو صورت میتونه انحلال پیدا بکنه. مانعت الجمع هستن میشه چهار صورت. این چهار صورت اگر بگیرین بخواین یه شکلی رو تعلیف کنین لابدن شکل ثالث فقط منتج خواهد بود. شکل ثالث اینو کاری نداره، بعدن میگیرین تو حجره و توی مباحثات رو اینو حل میکنین. هر کدوم از اینها به دو تا متصله تبدیل میشه، میشه چهار صورت. اون چهار صورت رو یکی از اینها شکل ثالث خواهد بود، چنانچه مرحوم مظفر میشه. اما لو تعلقا علی غیر هذا شکل فانهما لا ینتجان، ولی کن اگر غیر از این شکل ثالث باشد دیگه منتج نیست. یعنی همین چهار صورتی که فرض کردیم فقط شکل ثالثش منتج هست، شکل اول و چهارم و دومش اگر باشه اینا دیگه منتج نیست. چرا؟ برای اینکه تمام شرایط رو نداره. لعدم توفر شروط ذالک شکل، برای اینکه وافر شروط اون شکل نیست. و علیه فنستتی و النقول، بنابراین استطاعت داریم که بگیم لحاظ نو شرط واحد عام، یک شرط بیشتر اینجا نداریم توی قیاس اقترانی شرطی منفصله. و هو ان یصح تحویل المنفصلتین الى متصلتین یؤلفان قیاسا من احد الاشکال الاربعه حاویا علی شروط ذلک الشکل. زیر حاویا علی شروط ذلک الشکل خط بکشیم. این تمام شرط است. منفصله‌ای که تبدیل به متصل میشه تعلیف این متصلتین طوری باشد که حاوی اون یکی از اشکال اربعه باشد. و هو یصح تحویل المنفصلات، این که صحیح باشد تحویل دو تا منفصله به متصله ای که تعلیف میشن از قیاسی که از یکی از اشکال اربعه است، البته اینها باید حاوی شروط اون شکل باشند. و علی الطالب ان یبذل جهده لاستخراج جمیع المتصلات اللازمه للمقدمتین، و بر طالب است که بذل بکند جهدش را به خاطر استخراج جمیع متصلات. یعنی اگر مانعت الجمع بود دو تا متصله، اگر حقیقی بود چهار متصله، ولی یکم اینها هم در هم ضرب میشن، اینها رو استخراج بکنه. البته اللازمت للمقدمتین، که این متصلات این چنین صفت دارن که لازمه‌ای برای اون دو تا مقدمه‌ای در منفصله هستن. للمقدمتین فل منفصل از زیرش بنویسین، خاطی نکنین دوتا مقدمی در منفصله. ثم یقارن و بعضها به بعضن، سپس اینها رو مقارن بکنه بعضی از اینها رو به بعض، لیحصل علی صورت القیاس المنتج لمطلوبه، تا حاصل شود صورت قیاسی که منتج برای مطلوبش هست. طریقه تو اصل نتیجه دیگه چیزی نداره، ما که حالا یاد گرفتیم چجوری منفصله رو به متصله و متصله رو به منفصله تبدیل کنیم، توی منفصله به متصله مروری شد، ولی چن اگر بخواد متصله به منفصله تبدیل بشود چند صورت داشت؟ یا مانعت الجمع بود متصله، میتونست به مانعت الجمع و مانعت الخلو تحلیل بشود. مانعت الجمع چی بود؟ نگاه نکنیم مقدم این مقدم و نقیض تالی، متصله ما یه مقدم داره یه تالی، اگر بخواد به منفصل تبدیل بشه باید این مقدم رو بیاریم با نقیض تالی. تو مانعت الجمع توی منفصله چی بود؟ عکسش بود، یعنی نقیض مقدم و این تالی. خب متصله رو به منفصله تبدیل میکنیم، ببخشید منفصله رو به متصله تبدیل میکنیم، قیاسی رو شکل میدیم که حاوی همه شروط یکی از اشکال اربعه رو داشته باشد، لذا نتیجه متصله حاصل خواهد شد. نتیجه متصله رو تبدیل به منفصله میکنیم، یعنی سه مرحله: تحویل منفصله به متصله، تألیف قیاسی که حاوی شروط باشد، سوم تحویل منفصله به تحویل متصله به منفصله. طریقه تو اصل نتیجه مما تقدم کلهی نعرف و طریقه تلتی یلزم و اتباعها لاستقرار نتیجه فی هذا النوع، از اون چی چی گذشت به تمامه شناختیم طریقهی که لازم است اتباع این طریقه، تبعیت از این طریقه واجب است، یعنی باید این منفصل رو حتما به متصل تبدیل بکنیم لاستخراج نتیجه، تا اینکه استخراج بکنیم نتیجه رو از این نوع که هر دوتا منفصل هستند، صغرا و کبرا هر دو منفصل هستند. و نحنو حسب الفرد انما نبحث عن خصوص القسم الاول من و هو مشترکت فیه المقدمتان به جزء تام من هما، و ما حسب فرد بحث میکنیم از خصوص قسم اول. قسم اول چی بود؟ ما گفتیم حد و وسط میتونه سه فرض داشته باشد، جزء تام هر دو مقدمه باشد، جزء غیر تام هر دو مقدمه باشد، در یکی جزء تام و در یکی جزء غیر تام. اگر دقت می‌فرمودید اول بحث دو تا منفصله رو مرحوم مظفر دو تا تصویر فقط براش درست کرد، این که حد و وسط اوسط جزء تام هر دو مقدمه باشد و حد اوسط جزء غیر تام هر دو مقدمه باشد. ولی کن آیا حد اوسط میتواند، خوب دقت کنید، حد اوسط میتواند در قیاس اقترانی شرطی منفصله در یک مقدمه جزء تام باشد در یک مقدمه جزء غیر تام؟ گفتیم محل تأمله، باید تأمل بکنیم، محل تأمل. خب دو صورت که تصویر شد اول بحث، ما فقط یک صورتش بحث میکنیم، اون حد اوسط که جزء غیر تام هر دو مقدمه باشد دیگه حوالش به شما خواهد بود، فقط اون حد اوسطی که جزء تام هر دو مقدمه باشد بهش بحث. و نحن حسب الفرض انما نبحث عن خصوص القسم الاول منه، اون قسم اول چی هست؟ و هو مشترکت فیه مقدمتان به جزء تام من منهما، این که حد اوسط جزء تام دو مقدمه صغرا و کبرای ما باشد. فعلینا ان نتبع ما یأتی، پس بر ما هست که تبعیت کنن آنچه که می آید. الاول، مرحله اول چیه؟ تحویل منفصله به متصله. الاول نحول کلا من المنفصلتین الى جمیع المتصلات التي يمكن ان تحول اليها، این که تحویل کنیم دوتا منفصل رو به جمیع متصلاتی که امکان تحویل به آنها هست، یعنی توی حقیقیه به چهار صورت، توی مانعت الجمع و مانعت الخلو به دو صورت. و قد تقدم ان الحقیقیه تحول الى اربع متصلات، قبلا گذشت که منفصله حقیقیه تحویل به چهار صورت متصله پیدا می کند، الان هم گفتیم. و کلا من مانعت الجمع و الخلو الى اثنتین، و دوتای مانعت الجمع و مانعت الخلو هم به دو صورت متصله تحویل پیدا خواهد. این مرحله اول منفصله به متصله تحویل خواهد شد. از ثانی نقارن و بین المتصلات المحوله من احد المقدمتین و بین المتصلات المحوله من الاخرى فنختار و صورت التي يتكرر فيها حد اوسط. مقارن میکنیم دوتا متصله ای که محول شده از یکی از مقدمته، مثلا از صغرا. صغرای ما مثلا مانعت الجمع بوده، دو صورت داره. اینو با چی تعریف میکنیم؟ و بین المتصلات المحولت من الاخرى، با اون کبرایی که مثلا چی بوده؟ مانعت الخلوب بوده، اونم دو صورت داریم. اینها رو مقارن میکنیم. فنختار و صورت التي يتكرر فيها حد اوسط، اختیار میکنیم صورتی که حد اوسط در اینها تکرار شده باشد. ممکنه 16 صورت باشه، ولی کم 8 صورتش اصلا حد اوسط نداشته باشد. اون صورتی رو انتخاب میکنیم که حد اوسط موجود باشه. و تکون و علی شکل، فقط حد اوسط هم باشه کافی نیست، بلکه باید شرایط عامه و شرایط خاصه اون شکل هم دارا باشد. و تکون و علی شکل تتوفر و فیه شروط، و باشد بر اون شکل شروطش، وافر اون شروط باشد. و علل اکثره تکون و صورت المنتجتو اکثر من واحدته، و اکثریت اینطور هست که صورت منتج بیشتر از یک صورت هست. مثلا اگر صغرای ما و کبرای ما مانعت منفصلی حقیقی باشد، 16 صورت هست که 8 صورتش اصلا حد اوسط ندارد، اون 8 صورتش کثیراً منتج هست. ولی کم باید ببینید چی؟ موافق طبعه، بیشتر محسوس‌تره، ملموس‌تره، همون تعلیف و شکل بدیم تا میشه شکل اول باشه که بدیهی الانتاج هست. و علل اکثر تکون و صورت المنتجه اکثر من واحد، اکثریت اینطور هست که صورت منتجه بیشتر از یک صورت هست. و یکفینا ان نختار واحدتا منها تنتج المطلوب، و کافی است برای ما اینکه اختیار بکنیم یک صورت از اونو که منتج به مطلوب باشه. این مرحله دوم که تألیف قیاس بود از متصلاتی که به دست آوردیم. سوم چی است؟ نتیجه‌ای که متصل هست تبدیل به منفصل بکنیم. از ثالث نأخذ نتیجه متصلتا و نحولها اذا شئنا الى منفصلت لازمتا لها، اما مانعت جمع او مانعت خلوب. اخذ بکنیم نتیجه متصله رو، نأخذ نتیجه متصلتا، اخذ میکنیم نتیجه را متصله. چرا؟ برای اینکه قیاس ما متصله بود. عقل میکنیم نتیجه رو متصله و نحولها و تحویل میکنیم این متصله رو اذا شئنا، اگر بخواهیم. یعنی اگر اصرار بر چی داشته باشیم؟ بر منفصل بودنش داشته باشیم. چنانچه قبلا هم گفت اذا اردنا ان نصر علی المنفصله، اگر اصرار بر منفصل چیزش داشته باشیم تبدیل میکنیم، اگر نداشته باشیم نه، همین متصل هم کافی هست. نأخذ النتیجه متصله و نحولها اذا شئنا الى منفصله، تحویل میکنیم اگر بخواهیم اونو به منفصله ای که لازم است، که لازمه اون متصله است، اما مانعت جمع او مانعت خلو، که گفتیم متصله میتونه به دو صورت تحویل پیدا بکنه. البته هم این گفتیم که اگر نسبت مقدم متعالی اگر مساوی باشد به منفصله حقیقی هم میتواند تحویل پیدا بکند. بحث دیروزمون اگر تالی مساوی با مقدم باشد میتواند به منفصله حقیقی هم تحویل پیدا بکند. فمثلا لو کان القیاس مؤلفا من حقیقیتین، اگر قیاس ما تألیف شده باشه از دو حقیقیه، یعنی صغرای ما حقیقیه و کبرای ما هم حقیقیه باشد. مثالشو بنویسیم، مرحوم مزفر مثالی اونم نیاورد، مثالش بنویسید. اما ایکون العدد و زوجن او فردن، اینو بنویسید. باید الان تطبیقش بکنیم، چون مرحوم مزفر یه چیزی رو گفته حتما باید تطبیق بشه، میگنم عبارت خام میفته. اما ایکون العدد و زوجن او فردن، این صغرای ما که منفصله حقیقی هست، اما ان یکون العدد زوجا او فردا. کبرای ما هم که باز منفصله حقیقیه هست، اما ان یکون العدد فردا، اما ان یکون العدد فردا او منقسما الى متساویین، او منقسما الى متساویین. اینم کبرای ما که منفصله حقیقیه هست. خب منفصله حقیقی اگر بخواد تبدیل بشه به متصله چند صورت داره؟ بگین شما بگین سری.
چهار صورت کبرا.
چند صورت تصویر میشه؟ 16 صورت. چهار صورت. هر کدوم از اینها میتونه با چهار صورت جمع بشه. خب از این 16 صورت میگیم 8 صورتش اصلا حد اوسط درشون نیست. اینو دیگه خودتون بعد تو اجرا این 16 صورتش در بیارین، هر صورتش که یقین دارم این کار نمی کنی، خودمونم نکردیم دیگه، ولی یکم تو بحث باشین آقا اینا رو داریم چی میکنیم، تو فضا باشین. اینقدر تکرار میکنم میگه حالا چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، ما دست بالا میگیریم که این 90 تا حداقل به دستتون بیاد. خب این 8 صورتش اصلا حد اوسط تکرار نمیشه بعد، ولی یکم تو 8 صورتش هم 6 صورتش فقط منتش هست، یعنی دو صورت از اونها هم شرایط وافر رو ندارد، 6 صورتش منتش هست. اینا رو باید حجره دیگه انشاءالله چی بکنیم. حالا همینجا یکم تطبیق باید بکنیم، یک دو تا قسمتش رو اینجا باید تطبیق بکنیم. فمثلا لو کان القیاس معلفا من حقیقیتین که مثال دادیم، نحولو الاولا الى اربع متصلات، تحویل میکنیم اولی رو که صغرای ما باشه به چهار صورت متصل، و ثانیتا الى اربع ایزن، دومی رو به چهار صورت تبدیل میکنیم. فیحدث من مقارنت الاربع بالاربع 16 صورتا، حادث میشه بعد از مقارنت چهار صورت به چهار صورت 16 صورت. و عند فحصها نجد الثمانی منها لا يتكرر فيه حد اوسط، مییابیم که 8 صورت از اینها حد اوسط درشون تکرار نشده است. فلا يتعلف منها قياس، لذا قیاسی از اینها تعلیف نمیشود. و الثمان الباقیت ينتج بعضها، بعضی از اینها منتج است که 6 صورتش هست، دو صورتش باز این چیز رو نداره، شرایط وافر اون احد الاشکال الاربعه رو ندارد. خب و سمان الباقیه ینتج و بعضها، در حالی که الملازمت بین عینگ طرفین فل حقیقیتن و بعضها الاخر و بعضها الاخر الملازمت بین نقیزی هما و ذالکه به مختلف الاشکال. این 8 صورتی، خوب اینجا دقت بکنیم یه تطبیق باید بکنیم، این 8 صورتی که باقی هست منتج میشه بعضی از اینها در حالی که ملازم از بین دو طرف قیاس، دو طرف قیاس زیرش بنویسین حد اصغر و حد اکبر، ملازم از بین دو طرف قیاس که اصغر و اکبر باشن و این اصغر و اکبر با هم عینیت دارن، عین یعنی در مقابل نقص، نه اینکه اینا هم عین هم باشن، یعنی نقض نشده اند. چرا؟ برای اینکه ما توی حقیقی آقا چکار میکردیم؟ توی حقیقیه میگفتیم مقدم و عین احد و طرفین میوردیم و تالی رو نقیض احد و طرفین میوردیم، برعکسش هم بود. لذا بعضی از این صورت ها میشه چی؟ نقیض، نقیض احد و طرفین، یعنی بعضی وقتا میشه حد اصغر و حد اکبر هر دوتا چی هستن؟ نقیض شدن. بعضی اوقات میشه که حد اصغر و حد اکبر هیچ کدوم نقیض نشدن. مرحوم مظفر میگه از این 8 صورتی که به وجود میاد بعضی از اینها حد اصغر و حد اکبر نقیض نشدن، یعنی این همون منفصل اومده، و بعضی از اینها میشه که حد اصغر و اکبر نقیض شدن. مثالشو بنویسید، شما وقتی که اون دو صورتو به 16 صورت تبدیل کردیم، 8 صورتش از دایره بحث خارج میشه، اون 8 صورتی که منتج هست برای قسمت اول این مثال رو بنویسیم که حد اوسط کنارش هم بنویسیم. اینجا یکم عبارت پیچیده باید تطبیق بشه. اینجا که حد اصغر و حد اکبر، حد اصغر و حد اکبر عین چی باشن؟ حد اصغر و حد اکبر اون منفصله ای ما باشن، نقیض نشده باشن. حد اصغر و حد اکبر نقیض نشده باشن. این برای قسمت اول عبارت مذموم مظفر است که میگه الملازمتو بین عین طرفین، یعنی حد اصغر و حد اکبر عینش باشه. فعل حقیقیتن این قسمت اول شماره دو میزنین و بعض و حل آخر و بعضی از اون ثمانیه الملازمتو بین نقیزه هما، یعنی حد اصغر و حد اکبر هر دوتا نقیز شدن. دو تا مثال میخوام براتون بیاریم. قسمت اول که حد اصغر و حد اکبر نقیض نشدند، بنویسین مثالشو. اما ایکون ال نه ببخشید، اون که قبلا گفتم حقیقیه رو براتون گفتم، اون اصل قیاس ما بود. بله بنویسین اذا کان العدد زوجن، اذا کان العدد زوجن فهو لیس بفردن. اذا کان العدد زوجن فهو لیس بفرد. نه فقط همین دو صورت از اینها میاریم که حد اصغر و حد اکبر در بعضی اوقات عین چی هست؟ یعنی نقیض نشده. یه مثال هم میاریم که حد اصغر و حد اکبر نقیض شدن. از اون 6 صورت فقط دو صورت رو میاریم که مرحوم مظفر عبارتش حل بشه. اذا کان العدد زوجن فهو لیس بفرد. این صغرای ما. کبرای ما اذا لم یکن العدد فردن، اذا لم یکن العدد فردن فهو منقسم الی متساویتین. اذا لم یکن العدد فردن فهو منقسم الی متساویتین. خب آقا خوب دقت کنید، این نتیجه چی خواهد شد؟ این قیاس اقترانی شرطی هست دیگه، اونم شرطی متصله. حد اوسط ما چیه؟
حد اوسط ما
فرد دیگه، فهو لیس بفردن یا اذا لم یکن العدد فردن. یعنی نتیجه چی خواهد شد؟ اذا کان العدد زوجن فهو منقسم الی متساویین. متساویین آره دیگه. میبینیم حد اصغر و حد اکبر هیچ کدام نقض نشدند، یعنی حتما باید حد اوسط نقض شده باشه. نتیجهش اینه که حد اوسط باید نقض شده باشه که اون وقتی حذف میشه حد اصغر و حد اکبر به حال خودش باقی باشد. خب توی صغرای ما اون منفصله ما چی بود؟ اما ایکون العدد زوجن او فردن. چجوری شد تبدیل به این شد؟ اذا کان العدد زوجن فهو لیس بفردن. همون قواعدی که قبلا گفتیم مقدم عین احد الطرفین. خوب دقت بکنید، اذا کان العدد زوجن یعنی مقدم عین احد الطرفین هست و تالی نقیض احد الطرفین. 6 صورت داره، یک مثال براتون زدم ها، یعنی 3 صورت میشه دیگه پیدا بشه. یعنی برای قسمت اول عبارت مرحوم مظفر که میگه حد اصغر و حد اکبر هر دو نقیض نشده باشن، 3 صورت فرض میشه. من یک مثالشو زدم به خاطر اطالی که کلام اونا رو نمیارم. اما صورت دوم چی بود؟ حد اصغر و حد اکبر هر دو نقیض شده باشن. یعنی نتیجهش این چیه؟ حد اوسط نقیض شده باشه یا نه؟ دیگه نقیض نشد. مثالش بود اذا کان العدد فردن، اذا کان العدد فردن فهو لیس بزوجی. اذا کان العدد فردن فهو لیس بزوج. این صغرای ما. کبرا اذا کان العدد فردن، اذا کان العدد فردن فهو لیس منقسما الی متساویین. فهو لیس منقسما الا متساویین. حد اوسط ما چیه؟ احسن، شکل سوم که حد دو تا حد وسط موضوع
بعض و لیس بالضم،
حد وسط ما چیه؟ اذا کان العدد فردن، این هر دو تا که هست بشه، حد اصغر و حد اکبر، میبینیم هر دو تا نقض شدن، یعنی نتیجه چی خواهد شد؟
بعض و لیس بالضم
احسن، که حد اصغر ما چی هست؟ فهو لیس بزوج. حد اکبر ما چی هست؟ فهو لیس منقسما الی متساویین. میبینیم هر دو تاشون نقض شدن دیگه، لیس بر سرشون اومده. آره اگر مساوی باشه به نحوه کلی هم اونجا
شد.
احسن احسن. آقا پس محل بحث فهمیدین چی شد؟ ما اگر دو تا منفصله حقیقی داشته باشیم، هر کدوم از این منفصله حقیقی به چهار صورت متصله میتونه تصویر بشن، چهار چهار تا 16، از این 16 تا 8 تاش اصلا حد و وسط ندارند، از اون 8 صورت دو صورتش اینها وافر شروط نیستند، 6 صورت میمونه که این 6 صورت 3 صورتش حد اصغر و حد اکبر این هستن، یعنی نقیض نشدن، و 3 صورتش حد اصغر و حد اکبر نقیض اون هستن. مرحوم مظفر تو این نیم پاراگراف میخواد اینو بگه، بذار این قسمت آخر رو بخونم دیگه تمام بکنیم. فلا یتعلق منه قیاسون، این هیچ، و ثمان الباقیتو، اینجا به زیرش مینویسین 6 صورت فقط منتج هست، نه 8 صورت، 6 صورتش، و ثمان الباقیتو ینتج بعضها الملازمه بین عینه طرفین فی الحقیقتین، بعضی از اینها ملازمه هست بین دو طرف حد اصغر و حد اکبر در عینیتشون، یعنی اینها عین اون قیاس اصلی ما هست، نقیض نشدن. آقا زیر عینیت نه اینکه اینها عین هم باشن، بلکه نقیض نشدن. و بعض و حل آخر الملازمت و بین نقیضه هما، و بعضی از اونها حد اصغر و حد اکبرشون ملازمه در نقیض دارند، و ذالکت به مختلف الاشکال، اینا توی اشکال فرق میکنن، شکل سوم بشه شکل اول بشه الاخر، و یم بقی ان یختار و طالب منها ما هو امس و به مطلوبه، و شایسته است که طالب اختیار بکند آن چیزی که ملموستر ممسوستر مس از دیگه ممسوس و اینها ممسوستر به مطلوب باشد، چنانچه حضرت آقا علی اکبر آقا سید و شهدا فرمودن هو ممسوسون فی ذات الله، مقام علی اکبر که میگن از همه شهدای کربلا بالاتر بود، از همه شهدای کربلا. حالا بعضی ها حتی قائلن ولایتی که علی اکبر داشت آقا ابوالفضل العباس نداشت، بعضی قائلن که این عبارت رو پیغمبر در خصوص حضرت امیر فقط در مورد حضرت امیر میگه که علیون ممسوسون فی ذات الله، یعنی ذات الهی رو مس کرده. این مس کردن حالا به چه معنا هست؟ الله اکبر دیگه بعد معنا میشه. حالا این ممسوس اونجا اینم داشته باشین حاشیه عرفانی شما. و صلی الله علی محمد.
الله
جانم.